آنچه او در سالهای بعد از انتشار آن کتاب سروده است پختگی بیشتری دارد. ما این شعر را با مناسبت این روزها برای شما انتخاب کردیم، ولی وعده می دهیم که در موقع انتشار کتاب محسن سعیدی با معرفی آن کتاب و ارائه شعرهای دیگر از آن هم بپردازیم. پس برگردیم به این شعر مولودی. چون سوره مریم که دهد مژده طه، صحرا شده آبستن لاها و ولاها. در دشت اگر مائده گسترده خداوند، وقت است که خالی شود از خلق سراها. اشارات قرآنی و دینی از همین اولین بیت‌های این غزل خود را نشان می‌دهد. اشاره به سوره مریم و اشاره به کلمات لا و ولا و همینطور کلمه مائده نشان می‌دهد که شاعر می‌باید یک دانش آموخته علوم دینی باشد. شاعر می‌توانست به جای مائده از گل‌ها و گیاهان مختلفی اسم ببرد، ولی کلمه مائده را می‌آورد که هم به سوره مائده اشاره دارد و هم به مائده آسمانی که برای قوم بنی اسرائیل فرستاده می‌شد. در بیت‌های بعد شاعر عناصری دیگر را که با دشت و صحرای بیت‌های اول ارتباط دارند به میان می‌آورد، یعنی باد و ابر، کلمات هوهو و هاها. کلمات هوهو و هاها از طرفی صدای باد را تداعی می‌کنند و از طرفی از نشاط خبر می‌دهند. در این حال یک معنی دیگر هم دارند. هو به معنای اوست و نامی است که گاهی ذات خداوند با آن خوانده می‌شود، چنان که در عبارت یاهو هم آن را می‌بینیم. باد از شعف خاک خبر داده که هو هو، ابر از هیجان قهقه سر داده که ها ها. اما شعر برای ولادت حضرت امیرالمؤمنین است. در چنین شعری طبیعتاً عناصر محیط یعنی فضای عربستان به میان می‌آیند و شاعر به این وسیله مقدمه چینی می‌کند تا خواننده را به اصل مطلب هدایت کند، چون تاکنون چیزی در مورد شخصیت آن حضرت نگفته است. حالا کلمات جحفه که یکی از مقام‌های سفر حج است و نیز آیه تکریم و اشاره به قبله به این معنی کمک می‌کند. این که میگوید رخ همه قبله نماها به سمت آن حضرت است از همین روی است، ضمن این که به تولد حضرت علی علیه السلام در کعبه هم اشاره دارد. در جحفه چه باریدم اگر آیه تکریم، آنک همه گوشند دهانها و دراها. تسلیم نمازی است که بایست بخوانند، اکنون که سوی توست رخ قبله نماها. عجم یعنی مردمان غیر عرب، عمدتاً مردم نواحی ایران با اسم عجمی شناخته می شوند و شاعر در بیت بعد می گوید که عرب و عجم آن حضرت را تحسین می کنند. نکته بلاغی در اینجا این است که وقتی صحبت از عجم می کند کلمات فارسی به کار می برد. دانش همه اینجاست و وقتی از عرب سخن میگوید عبارت عربی میآورد. الفضل هنا. هوش عجمی گفته که دانش همه اینجاست، چشم عربی دیده که الفضل هنا. ها و همینطور به ارتباط و پیوستگی ادیان مختلف اشاره می کند. رقص علمش نبض غزلهای مزامیر، موج قلمش اوج اوستا و وداها. ملاحظه می کنید که شعر یک مولودی ساده نیست که فقط بگوید آن حضرت به دنیا آمد و خوشحال و شادمانیم و امثال این عبارتهای ساده شاعرانه، بلکه در بیت بیت غزل و مفاهیم دینی هم اشاره شده. عبارت رقص علم به شجاعت آن حضرت در جنگ ها اشاره دارد، چون می دانیم که ایشان در بعضی جنگ ها علمدار سپاه مسلمانان بوده و موج قلم به دانش و حکمت ایشان اشاره دارد و در بیت بعد البته به عدالت ایشان هم اشاره می کند. حق است که تقوا با کرامت بستانند، عدل است که بی وزن بمانند هواها. و بالاخره با اشارتی به عهد الست شعر به پایان می رسد و منظور آن پیمانی است که میان خداوند و انسان بسته شد. اینکه خداوند امانت خود را به کوه‌ها و دریاها عرضه داشت و آنها تحمل آن را نتوانستند، ولی انسان بلی گفت، یعنی آن عهد را قبول کرد. منشور ولا ترجمه عهد الست است، فطرت زده مهرش که بلی بار الها. شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دوستان، در ادامه برنامه همراه شما هستیم با کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از اصطلاحات رایج در سر زبان اهل ادبیات این است که کدام شعر مطرحه یا کدام شاعر مثلا مطرحه. شاعر مطرح یعنی کسی که مثلا شهرت زیاد داره یا همه شعرهاشو میخونن، زمزمه میکنن. اولا که خود این اصطلاح به نظرم حاصل این ابزارهای جدید ارتباطیه. خب ما مثلا یه صفحه اینترنتی باز میکنیم، حالا تو هر کدوم از این امکانات فضای مجازی دیگه، مدام فرض کنید شعر یک نفر رو میبینیم یا تصویر یک نفر رو میبینیم، یا یه تعدادی هستن که مثلا شعرها رو میخونن، دکلمه میکنن به با موسیقی زیبا. گاهی بعضی از شعرها خودشون این کار رو میکنن، مثلا شعر خودشون رو با موسیقی و با امکانات مثلا تصویری و اینها عرضه میکنن. اولین نکته این است که خب آنچه در صفحات اینترنت است لزوما همه واقعیت نیست. بسیارند شاعرهای خوبی که خیلی علاقه ندارند که از این طریق آثار خودشون رو عرضه بکنن، حالا یا امکانشو ندارن یا مثلا اعتنایی ندارن. یکی اینه که بس از این طریق ما نمیتوانیم داوری بکنیم بگیم فلان شاعر مطرحه. و یکی دیگه این که اساساً اینجور شاعرهای مطرح معمولاً گذرا هم هستند، مثل بقیه چیزهایی که توی فضای رسانه‌ای و مجازی گذراست دیگه. مثلا یه هفته ده روز یه خبر داغه، بعد یه هفته ده روز سرد میشه. خیلی اگر که طول بکشه همین مطرح بودن، یک سال دو سال مثلا یه شاعری مطرحه یا یه شعری مطرحه سر زبان ها میفته، بعد اون وقت از ذهن ها فراموش میشه. من گمانم این است که کسی که جدی شعر میخونه یکم بیشتر باید جستجو بکنه، حالا غیر از تکیه بر فضای مجازی، مثلا نشریات رو، کتاب ها رو، حتی بعضی از جلسات ادبی رو که ممکنه مثلا خواص فقط رفت آمد کنن، اونها رو باید جستجو بکنه. برای اینکه ما وقتی میگیم شعر خوب، این به این معنی نیست که شعری که همه میخوانند و همه مثلا باش آشنا هستن یا اسمی که سر زبان همه شاعرها هست. مثلا وقتی میرید نمایشگاه کتاب میبینید صف کشیدن برای اینکه کتاب او را بخرند، چون من بسیار اینها رو دیدم در طی تجربه هایی که چند دهه که مثلا با محافل ادبی ارتباط دارم. این اسمایی که آمدن چند ماهی، گاهی بعضی مثلا چند سالی سر زبان بودن و بعد فراموش شدن. افتادن پی این موج‌ها به نظرم چندان راهی به جایی نمیبرند.
با سپاس از همراهی صمیمانه شما تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
آینه سام. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با ویژه برنامه آینه صبر و مناسبت سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها در خدمتتان هستیم و این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. پانزدهم رجب سال 63 هجری قمری، بانوی بزرگ دیدار حق را لبیک گفت که در مقطعی سرنوشت ساز از تاریخ اسلام نقشی جاودان به یادگار گذاشت. نام زینب سلام الله علیها همواره قرین قیام شکوه مند امام حسین علیه السلام در کربلا است. او که روح ظلم ستیزی را از مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدرش علی علیه السلام و ارث برد، در راه افشای ظلم و احقاق حق با کلام غرای خیش از هیچ فداکاری و جانفشانی دریغ نورزید. با عرض تسلیت سال روز وفات زینب کبری سلام الله علیها مروری بر فرازهایی از زندگی پربرکت ایشان را داریم. از شما خوبان هم دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. برای تو میخوانم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا، ای آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال بارور ایثار، ای جاری زلال متانت، ای آیه صراحت و عفت، ای آزرخش خشم، ای مظهر لطافت و رحمت. چگونه می توان تو را گفت، تو را خواند، تو را نوشت؟ قلبم در ابهام شناختت مانده است. انسان در زیبایی کمال در تو متجلی است. چه کسی را می توان یافت که در هنگام توهین در های و هوی کشنده انبوه مردمان، در کوچه های تهمت و تحقیر، در خنده های شوم پلیدان، آرام و بی هراس، این گونه قاطع رگبار تند سخن را بر قلب های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند؟ کیست که در چنین هنگامه خون و رنج و درد و تنهایی هنوز فریادی برای کشیدن و سخنی برای گفتن و توانی برای ایستادن داشته باشد؟ خدایا چگونه باور کنم؟ چگونه می توانم شانه های ظریفی را در زیر کوه ساران سنگین این همه فاجعه ایستاده ببینم؟ زینب سلام الله علیها آیه های توانایی انسان را نوشت و سرود قدرت ایمان را سرود و شعر بلند رسالت را نگاشت. زینب سلام الله علیها آینه صبر بود.
زینب بی زینب صدا نمی ماند، نشانی از خون خدا به جا نمی ماند. ای در رفتا چون طوفان، ای در گفتار جان شروع کربلا
حسین،
تمام کربلا تویی، پس از حسین تشنه لب صدای نینوا تویی، امیر کاروان غم به شام کربلا تویی، ز خون و آتش و آتش پیام کربلا تویی، حسین حسن کربلا ختام کربلا تویی. زینب بی زینب صدا نمی‌ما، نشانی از خون خدا به جان نمی‌ما،
ای در رفتار همچون طوفان، ای در گفتار جان قرآن،
بنای کاخ دشمن شده است و ویران، ترین آبایت ما زهر
آن زمان که اولین دختر علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها چشم به این جهان گشود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر بودند. صبر کردند تا پیامبر بازگردند و نامی برای او برگزینند، چنان که نام حسن و حسین علیه ما سلام را نیز پیامبر با الهام از وحی انتخاب کرده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از مدتی از سفر بازگشتند و به خانه نور چشم خود فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتند. علی علیه السلام نوزاد را در آغوش مبارک پیامبر خدا نهادند. پیامبر اکرم نوزاد را بوسیدند و نام او را زینب گذاشتند. آنگاه صورت بر صورت کودک گذاشتند و عشق از چشمان مبارکشان جاری گردید. عرض کردند ای رسول خدا، سبب گریه شما چیست؟ حضرت فرمودند این دختر در مصیبتها شریک حسین من است. زینب سلام الله علیها زندگی را در محیطی که کانون سعادت و کمال بود آغاز کرد. هر روز وجودش از مهر و معرفت رسول خدا جانی تازه می گرفت. او روح بلند صبر و رضا بود. زینب کبرا از علم و معرفت علی علیه السلام بهره می گرفت و روحش در دامان پر عطوفت فاطمه سلام الله علیها به ساحل آرامش می رسید. در چنین شرایطی برای زینب سلام الله علیها فرصت آشنایی با علوم و معارف الهی و نیز درک فضیلت‌های اخلاقی فراهم بود. امام سجاد علیه السلام در خطابی به عمش زینب فرموده است: تو به حمد الله دانشمندی معلم ندیده هستی و دارای درک و فهمی هستی که ذاتی توست. او مفسر قرآن بود و در ایامی که علی علیه السلام در کوفه حضور داشت، این بانوی بزرگ مجلسی در منزل خود نموده و برای زنان تفسیر قرآن بیان می فرمود. گواه دیگر بر دانش انبوه آن بانو خطبه هایی است که در کوفه و شام ایراد کرده است و دانشمندان زیادی آنها را ترجمه و شرح کردند. این خطبه ها نشان دهنده تسلط علمی آن بانو در علوم اسلامی به ویژه قرآن کریم بوده است. آیاتی که او در این خطبه ها مطرح کرده است، جواب دهنده شبهات بسیاری در زمینه های اعتقادی و غیر آن است. در هر کجای تاریخ که پرسه بزنیم، نام عاشورا را از زبان هر که بشنویم و آن را از هر منظری نظاره کنیم، پا به پای حسین علیه السلام که امام آن واقعه و رهبر آن حماسه بود، نام و حضور زینب کبرا سلام الله علیها را می‌بینیم که در تمام لحظه‌های حادثه حضور داشتند و حتی به قدر چشم بر هم زدنی غفلت و غیبت نمی‌کنند. عاشورا به نام حسین علیه السلام زنده است و به یاری و یاوری زینب کبرا سلام الله علیها و پیام رسانی ایشان در بستر تاریخ جاری و ماندگار شده است. حضرت زینب در واقعه کربلا دوشادوش امام معصوم حضور داشتند و پس از شهادت ایشان نیز پیام قیامش را به گوش تمام جهانیان ابلاغ کردند و روشن نمودند که شجاع تنها آن نیست که در میدانهای جنگ دلیران بجنگد و ترسی به دل راه ندهد. شجاع به کسی میگویند که همانند کوه استوار است و حوادث روزگار ایمان او را سست نمی کند. زینب کبرا سلام الله علیها در حادثه کربلا نه تنها ایمانشان ضعیف نشد، بلکه با تکیه به خداوند هر روز بر عزت و شوکت ایشان افزوده می شد. دلاوری زینب کبرا سلام الله علیها پس از حادثه کربلا تجلی می کند. کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام پس از تحمل رنج‌های بسیار در حالی وارد کوفه شدند که شهر برای پیروزی یزید آذین بسته شده بود. کاروانیان و به ویژه حضرت زینب سلام الله علیها وقتی کوفه را با آن منظره دیدند دردشان افزون شد، چرا که کوفه شهری آشنا نزد آنان بود. روزگاری زینب سلام الله علیها به همراه پدر و خانواده خود در کمال عزت وارد آن شهر شده بودند و زنان کوفه ریزخار سفره علم و معرفت ایشان بودند. با وجود کوهی از غم، حضرت زینب پرده سکوت و عشق را در هم نشکست. ایشان سیاستمداری با درایت بودند و اوضاع را تحت نظر داشتند و می‌خواستند با همه ناراحتی و دشواری پیام خون شهیدان را به گوش مردم برسانند و ماهیت رژیم خیانتکار یزید را آشکار سازند. علاوه بر آن، با بیان فجایع دلخراشی که کارگزاران یزید بر خاندان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روا داشتند، مردم را به شورش و قیام علیه آنان فرا خواندند. حضرت زینب سلام الله علیها چنان صریح با مردم کوفه در بازار سخن گفتند که عشق از دیدگان آنان جاری شد. بانوی فرزانه بنی هاشم نشان دادند که باطل کسی جز یزید و خاندان او نیست. کوفیان اشک ندامت می ریختند که چرا با حق ناآشنا بودند و از یاری او دست باز داشته بودند. حضرت زینب سلام الله علیها بهترین الگوی زنان مسلمان در پاسداری از حق و تحمل رنج‌ها در راه وصل محبوب است. آیت الله خامنه ای حضرت زینب سلام الله علیها را نمونه برجسته تاریخ معرفی کردند و می‌فرمایند:
عظمت زنانه یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمی‌توان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می کند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می گذارد و عبور می کند. در این حال با کودکان برادر و بچه های پدر از دست داده اون حادثه عظیم در میان اون طوفان شدید مثل سد مستحکمی برای اونها امنیت و آرامش و تسلا ایجاد میکند. در این حال امام زمان خود یعنی امام سجاد را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلا می بخشد. در این حال درس می دهد، مردم را آگاهی می بخشد، یک شخصیت همه جانبه، زن را اسلام به این طرف سوق می دهد.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، یک جهان سپاس که با ویژه برنامه آینه صبر با ما یارو همراه بودید. یک بار دیگر سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چمه را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با برنامه امروز ایران گشت ما را همراهی کنید تا با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از زیبایی های طبیعت ایران. در فاصله 75 کیلومتری شمال شرقی شهر قزوین در شمال غربی ایران، بزرگترین و زیباترین دریاچه منطقه با نام دریاچه اوان قرار دارد. این دریاچه به عنوان 89مین اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ایران قرار دارد. این دریاچه که به نگین علموت مشهور است، یکی از زیبایی های این منطقه است که در کنار قلعه تاریخی علموت از مهمترین جاهای دیدنی قزوین واقع شده است. برای آشنایی بیشتر با یکی از دریاچه های شگفت‌انگیز ایران با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. در ایران 28 دریاچه طبیعی وجود دارد که از میان آنها 10 دریاچه بسیار زیبا و دیدنی هستند که اوان یکی از آنهاست که در فاصله 75 کیلومتری قزوین و در منطقه کوهستانی قرار دارد. دریاچه‌ای که به دلیل موقعیت ویژش چشم‌اندازی دیدنی را در ارتفاع 1815 متری از سطح دریا برای علاقه‌مندان به طبیعت ایجاد کرده است. اگر از بالا به این دریاچه بنگرید، دریاچه ای را می‌بینید که در میان پوشش گیاهی قرار دارد و دور پوشش گیاهی را کوه‌ها پوشاندند. دریاچه شگفت‌انگیز که اوان نامیده می‌شود که به معنای محل گرد آمدن آب است. دریاچه‌ای که بیش از 70,000 متر مربع مساحت دارد و طول آن در طویل‌ترین قسمت 325 متر و عرض آن 275 متر است. بررسی تیم‌های غواصی نشان داده است که عمیق‌ترین نقطه دریاچه حدود 7 متر است که در جنوب شرقی آن قرار دارد. عزیز، آب دریاچه اوان از چشمه های کوچکی که در بستر آن قرار دارد تأمین می شود و البته در کنار چشمه ها نیز نزولات آسمانی بر میزان انباشت آب تأثیر گذار است. سرریز آب این دریاچه در قالب یک رود کوچک بر روستاهای اطراف می رسد تا مورد استفاده کشاورزان منطقه قرار بگیرد. آب دریاچه اوان شیرین است اما برای نوشیدن مناسب نیست. دمای آن در عمیق‌ترین قسمت حدود 23 درجه سانتیگراد است. همچنین بستر دریاچه پر از لجن و رسوبات دریاچه است و حالتی چسبنده را در کف آن با وجود آورده و میدان دیدی کمتر از 1 متر در زیر آب ایجاد می کند. به همین دلیل شنا کردن در دریاچه اوان ممنوع و یک فعالیت پرخطر برای گردشگران است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من
جفاست تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم از رادیو دری با برنامه ایرانگشت. در برنامه امروز با دریاچه اوان در استان قزوین آمدیم و با دیدنی های آن آشنا میشیم. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، درباره چگونگی شکلگیری دریاچه اوان باورهایی وجود دارد. عده‌ای بر این نظرند که دریاچه اوان بر اثر رانش زمین و حدود 500 سال پیش با وجود آمده است. عده‌ای دیگر اما معتقدند که اوان بازمانده از یک دریاچه بزرگتر همچون کاسپیان است که با مرور زمان از وسعت آن کاسته شده و حتی نام قزوین را تغییر یافته کاسپیان می دانند. دریاچه اوان در تابستان محل تفریح طبیعت دوستان و در فصل خزان مأمن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح آن برای اسکی روی یخ مناسب است. از دیگر ظرفیت‌های جذاب این منطقه میتوان به حیات وحش آن اشاره کرد. بز کوهی، خرس قهوه‌ای، روباه، شغال، گرگ و گربه وحشی و پرندگانی همچون انواع عقاب، دلیچه، شاهین، جغد، کبک و دارکوب در اطراف آن دیده شده است. در درون دریاچه اوان نیز ماهیانی چون قزلالا و کپور وجود دارد. به دلیل وجود گیاهان درون دریاچه، اردک ماهی نیز در آن دیده شده است. در حاشیه دریاچه تا دامنه کوههای اطراف درختانی مانند بید، سیب، آلو، گیلاس، سنجد، فندق و گردو وجود دارد. البته پوشش گیاهی منطقه شامل گون، شیرین بیان و کنگر نیز هست. هر اندازه از دریاچه فاصله بگیرید و به حوضچه آبخیز آن نزدیک شوید، از گونه های مختلف گرامینا و لگومینیوزا نیز دیده می شود. از گیاهان داخل دریاچه هم می توان به نیبون در آب و گیاهان غوطه‌ور خوشاب و چنگال آبی اشاره کرد که محیط مناسبی را برای پرورش ماهیانی چون اردک ماهی به وجود می آورند. در فصل بهار دریاچه اوان و طبیعت آن از زیبایی دوچندانی برخوردار است و در فصل تابستان نیز تفرجگاهی مفرح برای گردشگران است. برای لذت بردن از هوای مطبوع و دلپذیر آن، طلایی ترین زمان دیدن این دریاچه از ماه دوم بهار تا ماه اول خزان است. به علت ارتفاع بالای دریاچه و قرار گرفتن در دامنه کوه، آب و هوای دریاچه در زمستان و فصل خزان بسیار سرد است. در فصول خزان و زمستان دمای اطراف دریاچه بسیار پایین و گاهی تا منفی 20 درجه سانتیگراد است. حتی در فصول بهار و تابستان نیز دمای هوا در شبها گاهی زیر صفر می شود. به همین دلیل طبیعتگردانی که قصد کمپینگ در اطراف این دریاچه را دارند باید لباس گرم و مناسب به همراه داشته باشند. البته اقامتگاه‌های بومگردی متعددی در منطقه علموت و در روستاهای نزدیک دریاچه وجود دارد که مسافران می توانند شب را در آنجا بمانند. به دلیل حفظ اکوسیستم دریاچه اوان، صید و شکار در این محل ممنوع است و به منظور حفظ حیات وحش و محیط زیست این دریاچه به طبیعتگردان توصیه می شود از این گونه فعالیت ها جدا خودداری کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و لحظات او رقم که شما دوست دارید براتان رقم بخوره. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز بشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می‌توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. شنونده های گرامی، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان میتوانید از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی لحظه مرا به خیش وا مگذار که این همه هیچ را هیچ نمی پذیرد مگر لطف تو.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل. سال روز وفات پیام‌آور حقیقت کربلا، امین خیمه ها و امان کودکان حسین علیه السلام، زینب کبری سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، داستان آیات، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، انقلاب قرآنی، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند دو گروهند که اگر اصلاح بشوند امت من اصلاح خواهند شد، و چنانچه فاسد شوند امت را فاسد خواهند کرد: حاکمان و قاریان قرآن.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در آیه 62 سوره یوسف علیه السلام می‌خوانیم که ایشان به دستیارانش فرمود:
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
پولهای برادرانم را در بارهایشان بگذارید، امید است که آن را زمانی که به نزد خانواده هایشان برمی گردند بشناسند و امید است که به سوی ما بازگردند. در این آیه دو بار کلمه لعله آمده. لعله که به معنای امید است 130 بار در قرآن